يا رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الثالث عشر في أن العقل كل الأشياء. إشراق سیزدهم و آخرین إشراق از شاهد اول مشهد دوم این است که عقل تمام اشیاء هست، تمام کمالات مادون در عقل جمع شده. پس کدام چهار بیان برای این مطلب داشت. بیان اول این بود که تمام معانی انواع مادون در فصل، انواع مادون در فصل اخیر جمعن. مثلا وقتی میگیم حیوان ناطق، تمام کمالات حیوان و جسم نامی و جسم مطلق و جوهر در ناطق جمعه. حدودش جمع نیست ولی کمالاتش جمعه. بعد میره سراغ بیان دوم و سوم و چهارم رو این عبارت رو بخونیم. قد مضى منا ان الفصل الاخير لكل مركب الحقيقيه وبعينه مصداق حمل حمل جميع المعاني التي توجد في هذا المركب مجتمعه وفي الانواع التي هي دونه متفرقه. میگه گذشت از ما اینو بیان کردیم که فصل اخیره برای هر مرکب حقیقی مثل انسان هو بعینه، یعنی با همون وجودش و تعینش و وحدتی که دارد، مصداق حمل تمام معانی است که یافت می شود در این مرکب به صورت مجتمع. یعنی معانی توجد نافعالش میشه معانی، یافت میشد اون معانی در این مرکب، این مرکب حقیقی که انسان باشه، یافت میشود به صورت مجتمع، که همین معانی در انواع مادون فصل اخیر به صورت متفرق جمعن. مثلا فرض کنید در حیوان هست، در نمیدونم جسم نامی هست، در جسم مطلق هست، در جوهر هست، به صورت متفرقی کمالات هست، ولی به صورت مجتمع در از کنم خدمتون فصل اخیر وجود داره. خلاصه معانی فصلی و جنسی در انواع مادون به صورت متفرقن و در فصل اخیر به صورت مجتمع وجود داره. این بیان اول. خب حالا که اینطوره، پس عقل مثلا اول کمالات مادون رو در او به صورت مجتمع جمعه. کمالاتی که در مادون عقل اول به صورت متفرق است، مثلا در عقل دوم، سوم، چهارم، پنجم یا نفس فلک اطلس، نفس فلک نمیدونم هشتم، نهم، اینا به صورت متفرق وجود داره، این کمالات به صورت مجتمع در عقل اول جمعه. این از کمالات مجتمع اجتماع شده در فصل اخیر استفاده کرده برای اینکه بگه در عقل اولی هم کمالات مجتمع است. این بیان اول. بیان دوم این است که تمام معالی کمالاتشون در علت عالی جمعن، چون برای هرچه کمال در معلول است از آن علت، در معلولا به صورت متفرقه ولی در علت عالیه به صورت مجتمع کمالات است. فتحدث بیان دومه، فتحدث من هازا، یعنی حدس بزن از این اجتماع معانی در فصل اخیر. و من ان کل علت عالیت، و من ان در واقع بیان دوم، و من ان کل علت عالیت فهی تمام معلولها، هر علت عالیه تمام معلولش هست، تمام معلول ها در علت عالیه کمالاتشون جمع. همینطور عقلم همینطوره، عقلم برای تمام کمالات در جمعه، تمام کمالات مادون در عقل وجود داره، لذا عقل کل الاشیاء است. این بیان دوم. بیان سوم، تمام غایاتی که عالم طبیعت در نفوس و عقول، تمام غایاتی که عالم طبیعت هست در نفوس و تمام اینا در عقول جمع. و من بیان سومه، و من ان حرکت طبیعت فی هذا العالم متوجه الی غایه. یالا حرکت طبیعی در این عالم طبیعت متوجه به غایتی است. حرکت این حرکت بی‌معنای بی‌غایتی نیست، غایتی دارد که یلحقها، که شیء ملحق می شود به اون غایت. طبیعت یعنی این عالم ملحق میشه با اون غایت. این عالم اصلا حرکتش معنی اینه که اون غایت برسه. اما بل الغایت غایتون، غایت اون غایت عالم طبیعت هم غایتی داره. الا ان ینتهی الى النفوس، تا برسیم به نفوس و ما فوقها، یعنی ما فوق نفوس که اخول باشد. خلاصه تمام غایت عالم طبیعت منتهی میشه به نفوس، تمام غایت نفوس منتهی میشه به عقول. چرا؟ چون همه کمالات در عقل جمعه. چون غایت باید کامل تر از شیئی باشه که به سمت او حرکت میکنه. و مما سیعتی، اینم بیان چهارمه. بیان چهارم این است که نفس با نور عقل متحده. در آینده خواهد آمد در مباحث نفس در مشهد سوم، من اتحادها ها به نور العقل، من بیان مماسیتی. بعدن میاد در مشهد سوم که نفس اتحاد داره با نور عقل، متحد از نور عقل. یعنی چی متحد به نور عقل؟ یعنی کمالات نفس در عقل هم جمع وجود داره. میفرماید فتحدث من هذا، یعنی از این بیان اول، و من ان کل علت عالیه فیتام معلولها، یعنی بیان دوم، و من ان حرکت طبیعت فی هذا العالم متوجه لغایت، یعنی بیان سوم، و من ما سیعتی فی مباحث نفس من اتحادا به نور اخ، یعنی بیان چهارم. فتحدث فعرف بفضل الله ان العقل هو الاشیاء كلها. بفرماید پس بشناس، بدان، به فضل الهی هم بدان. بعد از اون حدسی که زدی و چهار بیانی که کردی، بدان که عقل همه اشیاء است، همه کمالات در عقل جمعه. این چهار بیان رو داره، بعد دیگه عبارات از اصولوجیان عقل میکنه در تأیید فرمایشش. قال الفیلسوفی اصولوجیا، اینجا آدرس داده میمر ثامن. شما هم آدرس داری کتابتون؟ آره؟ ان الاشیاء کلها من العقل، یعنی من صدوری است، یعنی کلها صادرتون من العقل، تمام اشیاء از عقل صادر میشه. والعقل هو الاشیاء، والعقل هو الاشیاء، این عقل تمام اشیاء هست. در واقع عرفا هم که میگن وحدت، وحدت وجود، نظرشون همینه. یعنی همه کمالات در خدای سبحان جمع شده و وجود داره، چون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، این کمالات حتما در او هست. بعد هرچی هم ماسه بلا داره از سنخ تجلیه نه تجافی. لذا ملاسده اومده حمل حقیقه و رقیقه رو گفته. اینا میگن آقا پس شما میزم خدا هست، نمیدونم این. ولی حمل حقیقه رقیقه چه بی خودی بود اومده، ای کاش نمیومد. چه داره چه استوری ما حملی کنیم؟ حمل حقیقه و رقیقه این سبب شده. آقا این یکی از قرار نیست تو فلسفه شطح بیاد. حمل حقیقه و رقیقه شطحیات فلسفه است. شده همین سبب شده که یه عده‌ای بگن بله شما میگه پس این خداست، اون خداست. و بعضی هم آب این سراحت این تعابیر رو دارن و چون مرادشون اونه که یعنی کمال این در خدا هست، عینیت از این معنا که بدون این حد و حدود کمال این در خدا وجود داره. عقل اول هم همینطوره، عقل دوم مثل مادونش همینه، عقل سوم مثل مادونش همینه. و انما صار العقل هو جمیع الاشیاء، لأن فيه جميع صفات الأشياء وليس فيه صفة إلا وهي تفعل شيئا مما يليق بها. بفرماد عقل جميع أشياء هست، چون در عقل جميع صفات أشياء وجود داره، و نیش در عقل صفتی إلا وهي تفعل شيئا، هیچ صفتی در عقل نیست مگر اینکه این صفت کاری رو که مناسبش هست ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید اگر صفت علمه، خب مناسب خودش رو ایجاد میکنه، اگر قدرت مناسب خودش رو ایجاد میکنه. تفعل شیئا مما یلیق بها، در عقل صفتی نیست مگر اینکه انجام ده چیزی رو که مناسب کار خودش رو، مثلا اگر قدرت داره خب فعلش فعل مقدوره. علمه، اگر صفت علمه فعلش معلومه، هر صفتی متناسب با خودش کار انجام میده، ولی همه اینا در عقل جمع. و ذالک انه لیس فی العقل شیء الا وهو مطابق لكل شیء آخر. فرماید که نیست در عقل چیزی، یعنی هیچ صفتی در عقل نیست مگر مطابق و همراه با تکون معلولش است و با مطابق لكل شیء آخر. چون به هر حال هر کمالی که در عقل هست بعد معلولم ایجاد میشه، هر چیزی از عقل اومده همون کمالات حتما در عقل به صورت مجتمع جمعه، پس مطابق شیء در خارج داره. مثلا فرض به خاطر این کمالی که در عقل است معلول، به خاطر کمالی که در عقل اول است عقل دوم خلق شده، به خاطر اون کمالی که در عقل اول است نفس فلک اول خلق شده، به خاطر اون کمال اولی که در عقل، کمالی که در عقل اول است جرم فلک اول خلق شده. یعنی اون کمالات حتما در او وجود داشته به صورت مجتمع و بعد مطابقش شیء در خارج تحقق پیدا کرده. می فرماید که از کجا زارکن و لیسه فلقلشیان الا و مطابقون لکل شیء آخر، لکون شیء آخر رو بخشید نه من کشت مطابقون لکون شیء آخر، مطابق از من بودن چیز دیگری، لکون شیء آخر یعنی وجود معلول، لکون شیء آخر یعنی وجود معلول. شما عبارتت همینه دیگه، کون اینجا وجود، یعنی چیزی در عقل نیست مگر اینکه مطابق وجود معلولش هست، یعنی وجود علت و معلول همه هنگه. فان قال قائل، اونایی کسی اعتراض بکنه که ان صفات العقل انما هي له لا لشيء آخر، کسی ممکن که صفات عقل که مال خودشه، صفت هر شیء تمام و متمم هم شیء خودشه نه چیز دیگه. صفاتی که در عقل هست تمام عقله، چطور شما میگید تمام عقل و مثلا مادون عقله، خودش تجاوز میکنه، هر چیزی متمم خودش هست، هر صفتی و کمالی در شی تمام خودشی هست، متمم خودشی هست، چرا از خود عقل تجاوز میکنه میشید چیز دیگه؟ چه معنایی داره؟ کمال کمال خودشه، شما چرا از علت به معلول این کمال رو سرایت میدید؟ فهمد ان صفات العقل انما هي له لا لشيء آخر، صفات عقل مال خود عقله، انما هي له این صفات برای عقله، مختص عقله، لا لشيء آخر نه برای چیز دیگریه، نه برای وجود معلول، مال خودشه. ولیست تجاوزه البته تن، صفت عقل از خودش تجاوز پیدا نمی کنه، تجاوز پیدا نمی کنه این صفات عقل از عقل، در خودش باید بمونه. چرا شما میگی سرایت میکنه تا به معلول برسه؟ میفرماید که تو جوابی که میده میفرماید که ما الان بحثمون درباره عقلی است که از وحدت سعی برخورداره، شما خلط کردید بین وحدت عددی و وحدت سعی. آنچه وحدت عددی دارد دیگه تجاوز ندارد. اما اگر وحدت سعی داشت تجاوز داره، سعی وجودی داشت تجاوز داره، میتونه به دیگران عطا کنه، فاعلیت داره، علمش فعلیست، قدرتش فعلیست، انفعالی که نیست. قلنا در جوابی قاعد میگه که ان سیرت العقل هاکذا، اگر صفات عقل و مال خودش فقط گرفتی، سیرت العقل هاکذا، یعنی اگر فرض کردی که عقل این گونه باشد که صفاتش هی لهو لال شناخر و علا هاذ الحال کنت قد، شما چی داره عبارتو؟ قصدت، نه میفهم. حالا اون نسخه چیزو ندارید شما؟ نسخه بنیاد صدر رو نگاه کردید؟ و علا هاذ الحال کنت قد قصدت به، و بنابراین حال بودی تو این قصدت، این تو قصد کردی به آن، یعنی مثلا قصدت و جوهرم میدونم دنیین
قصدشو کردن اطلاع نیست، حمله کردن و
نه خیلی، چون قصد طبیعی جوهرن، جوهرن مفعول دوم سیرته هست، اما قصد طبیعی این اگر میشد مثلا قد قصر طبیعی، یعنی علا هاذ الحال کنت قد قصر طبیعی، یعنی بنابراین حال تو کوتاهش کردی، یعنی این عقل رو از اون سعی وجودیش نازلش کردی، و سیرت او جوهرن دنیین، او رو کم دیدی، دنی دیدی، پست دیدی، خسیسن عرضیین، پست و زمینی دیدی، اصار لا یجاوز ذاته، چو فرض کردی که عقل از ذاتش دیگه تجاوز نمی کنه، و سارت صفاتو تمام او فقط، یعنی صفات عقل متمم خودش فقط است، ولا غیر، ولا یکون شیئون یفرق بین العقل و الحس، دیگه اینجا چیزی که فرق بین عقل و حس بذاره نیست، یعنی عقل و حس رو یک رتبه گرفتی. این طور یک باره دونی تر میشن با قطع آقا قصده به معنای ها؟ قصد، قصده به این معنا بکنه میره، خب قصده به معنی قضا علی، نه من نیدم تو لغت، حالا مراجعه کنید ببینید میشه عبارتو، یه من فرصه نکم لغت رو هم ببینم. قصده به ای رو به معنایی که اینجا میخواد اراده کنه، ایشون میخواد بگه که عقل رو از اون منزلتش نازل کردید، پستش کردید، کوتاهش کردید، وقت یعنی به تعبیری وحدت عددی براش فرض کردی، این دیگه تجاوز نمی کنه، اما یعنی عقل و حس در یه رتبه قرارش دادی. می فرماید قلنا ان سیرت العقل هاکذا، اگر عقل و صفاتش و مال خودش فقط گرفتی، و علی هذا الحال کنت قد قصرت به یا قصدت به، تو اینو کوتاهش کردی و فرض کردی که نازله، یا سیرته جوهرن دنیین، او رو به نوع جوهر پست تبدیل کردی، خسیس و زمینی تبدیل کردی، یا قصد کردی به آن مثلا جوهر دنیین، اینو باید ببینیم قصد مفعول به میگیره یا نمیگیره، حالا باید لغت نگاهی بستان میکنه. اصار لا یجاوز ذاته، یعنی چون فرض کردی قرار دادی این عقل را که از ذاتش تجاوز نکنه. و سال صفات او تمام او فقط، یعنی صفات عقل تمام و متمم عقل است فقط، دیگه متمم غیر نباشه. اگر اینطور باشه ولا یکون شیئون یفرق بین العقل و الحس، دیگه بین عقل و حس هیچ فرقی نذاشتید، اینو در یه رتبه قرار دادید. و آزا قبیحون، قبیحه. چرا؟ این ان یکونه بیان هازاست. آزا قبیحون ان یکونه هو، یعنی عقل و الحس و شیئن واحدا، شما حس و عقل هر دور یه چیز واحدی در نظر گرفتید، یعنی همینطور که حس وحدتشه وحدت عددیست و تجاوز نمی کنه به غیر، عقلم وحدت عددی پیدا کرد و تجاوز به غیر پیدا نمی کنه، در حالی که وحدت عقل وحدت سعیست، وحدت حقی حقیقی است، لذا واجد مادون هست و تجاوز به معلول هم می کنه، یعنی کمالاتشو به شکل تجلی به معلول هم افاضه می کنه و معلول هرچه داره مال عقل است که علت هست. برای اینا چون عبارات اصولوجی ها هست قدی عبارتش خاصه. و معنا قولی ان سیرت العقل ها کذا سیرت او جوهرن دنیان، ان وحدت العقل لیست وحدتا عددیتا که وحدت الاشخاص الحسیه. معنا این عبارت که ان سیرت العقل ها کذا، عقل را خلاصه هاکذا تبدیل کردید، هاکذا یعنی به این معنا که صفاتش فقط مال خودش هست و متمم خود تمام خودش هست و متمم غیر نیست، هم سیرت و عقل را جوهرن دنیان. این عبارتی که گفتیم معناش این است که وحدت عقل وحدت عددی نیست مثل وحدت اشخاص حسیه، لأن العقل فعل الله، عقل فعل الله هست و وحدتش الا مثال الوحدت الحقه. وقتی وحدت فردی و وحدت عددی نشد، وحدتش سعی شد مثل خداوند سبحان. خدا وحدتش حقه حقیقیه است، اینا باید وحدتش حقه حقیقیه زلیه باشد، وحدت حقه زلیه باشد. وحدت عقل وحدت عددی نیست، وحدت اشخاص حسیه، لان العقل فعل الله، عقل فعل خداست، وحدتش الان مثال الوحدت العقلی خداست، فله الوحدت الجمعیه. پس عقل باید یه وحدت جمعی داشته باشه، یعنی ذات عقل عقل است، نفس نیست، معدن نیست، عنصر نیست، اما همه کمالات اینها رو به نحو بساطت دارد. پس والعقل کل الاشیاء، حتی اشیاء مادون رو هم دارد حقیقتاً و به نحوه بساطت. و قال ایزن، ایشون میخواد یک مثال های عقلی هم برای این مطلب بیاره تا بفهمیم عقل چیه. و قد نقدر ان نمثل قولنا هازا به امثال عقلیه، میگه ما قدرت داریم که مثال بیاریم برای قولمون با مثالای عقلی، برای این بحثی که داشتیم مثالای عقلی بیاریم تا معلوم بشه که حقیقت عقل چیه. فنعلم کیف العقل، تا بفهمیم عقل چیه چگونه است. و کیف لا نرضا ان یکون واحدا مفردا، و اینکه چرا راضی نمیشیم که عقل و وحدت شخصی و فردی فرض کنیم، مفردا یعنی شخصی در مقابل وحدت سعی. ولا یکون شیئون آخر واحدا که وحدانیته، و اینکه چیز دیگری وحدتش مثل وحدانیت عقل نیست، مثلا محسوسات وحدتش وحدت شخصیه وحدت عددیه، ولی عقل وحدتش وحدت عددی نیست. و ایل امثال نرید ان نمثله به از صورت الکلیه ان نباتی او الحیوانیه، چه مثالی میتونیم بزنیم که اونو به عقل تمثیلش کنیم. ایل امثال نرید ان نمثله به، چه مثال هایی میشه اراده کرد که تمثیل بزنیم، مثال بزنیم اون رو به عقل. یه مثالی میتونیم برای یه مثال عقلی میتونیم برای عقل بزنیم که مثل عقل وحدتش سعی باشه. مثل عقل کل الاشیا باشه؟ میگه بله، میتونی مثال بزنیم. السوره جواب ایال امثاله، ایال امثال السوره، السوره الکلیه النباتیه، السوره الکلیه الحیوانیه، اینا مثال عقلی هن. فانک ان وجدت هذه كلها واحدا ولا واحدا علمت ان كل واحد منهما و این کان واحدن. می فرماید تو اگر یافتی اینا رو کله ها، یعنی اگر بخوای بیابی همه اینا رو، همه اشیا واحدن یعنی وحدت حقیقی داشته باشه، لا واحدن یعنی نه وحدت شخصی، اگر شما صورت کلی نباتیه را یا صورت کلی حیوانیه را خواستی بیابی همه اشیا، یعنی همه اشیا رو در اون جمع کرده داشته باشید، واحدن بیابید یعنی وحدت حقیقی داشته باشه، لا واحدن نه وحدت شخصی، یا میتونی بگی که واحدن و لا واحدن یعنی همه اشیاء رو هم از اینکه واحد و لا واحد باشن بیابی، که همه اینا رو هم واحد بیابی. عبارت رو میشه اینطور معنا کرد، اگر صورت کلی نباتیه را یا صورت کلی حیوانیه را بیابی، کلها یعنی تمام کمالات در اونا بیابی، کمالات هم از این که واحد و غیر واحد باشن، یا بگه نه بیابی واحدن یعنی به وحدت حقیقی، لا واحدن نه وحدت شخصی، علمت ان کل واحد منهما، می خواهی شناخت که هر یک از اینها یعنی از این صورت کلی نباتی و صورت کلی حیوانیه، و این کان واحدن گرچه واحد است، اما مبشعن به اشیاء کثیره، شیئیت و ماهیت دنده اشیاء مختلف و اشیاء زیادی است. فرمود که مبشعن به اشیاء کثیره مختلفه، با اینکه یه امر واحدی است ولی شیئیت دهنده و ماهیت دهنده اشیاء کثیره مختلفی است. صورت کلی نباتی کار متعدد از ایش سر میزنه. توجه، همین صورت کلی نباتی است که سبب میشه مثلا درخت رشد کنه، برگ بده، میوه بده، چون همه این کمالات در او جمع شده که میتونسته این کار مختلف از ایش سر بزنه. چون معلوم میشه حالا درست از یه جدی وحدت عددی هم دارد، اما خود صورت کلی نباتی دیگه وحدت عددی نیست، مصادرش وحدت عددی هم. و اما الکلمه الواحده التي في الهيولا، پس یه نمونه شد، یه نمونه عقلی برای عقل پیدا کردیم، صورت کلیه، حالا چه نباتیه چه حیوانی. نه 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 نه، و ان کان واحدا یعنی صورت کلیه نباتیه یا حیوانیه گرچه واحد است، اما شیئیت دهنده اشیای کثیری است، مثل عقل که واحد است اما معالی زیادی از ایش تر میزن. نه اون صورت نهی نباتی است، چون اون فعلا از مثال داره بر عقل، اون که خود عقل دیگه مثال نیست، رب و نور نمیگه، خود صورت نوعیه رو داره ذکر میکنه،
صورت ذهنیه نبات،
نه صورت نوعیه‌ای که به تک تک افراد موجوده. چون اگه منظور رب و نوع باشه که هم مثال عقله، خود عقله، این مثال میخواد بر عقل بزنه. ذهنی که صورت ذهنیه، اون که هیچ نه، اون نیست، صورت نوعیه‌ای که در خارج، صورت طبیعی که در خارج وجود داره. و اما کلمت الواحده نمونه دیگه عقله، یه مثال دیگه میزنه که هیولا باشه. هیولا با اینکه واحد است ولی قابل کسرت است، واجد کسرت نیست اما قابل کسرت هست. عقلی هم که واحد است واجد کسرت است. و اما کلمت الواحده التي في الهيولا، این وحدتی که در هیولا است، فانها و ان كانت واحده گرچه واحد است، اما فانها مختلفه الصفات، صفات مختلفی در هیولا است که هیولا قابل صفات مختلف است، واجد نیست ولی قابل است. و قال ایزن، باز عبارت دیگه ایست از اصولوجیا که میخواد بگه که ما جسم رو تقسیم میکنیم به ابعاد ثلاثه. مثلا فرض کنید یه خط مستقیمی رو که در نظر بگیرید طول داره، عرض داره، حالا یه جسمی که طول داره، عرض داره، عمق داره، تقسیم جسم در هر یک از ابعاد ثلاثش این یه تقسیم خارجی است. یعنی مثلا یه خط مستقیم به امر خارجی از جسم منتهی میشه، منتهی میشه به چیزی که غیر از خودش هست. ابعاد جسم از هر طرف که بگید متناهیه، طولش متناهیه، عرضش متناهیه، عمقش متناهیه، به خارج جسم منتهی میشه. این طول این عرض این جسم رو بگیرید میرسید به خارجش، طولش رو بگیرید میرسید به خارجش، عمقش رو هم بگیرید میرسید به خارجش. تقسیمات جسم اینطوره. ولی تقسیم عقل، عقل وقتی تقسیم میکنیم تقسیم موجود است، مثلا عقل میگیم تقسیم میشه به جوهر، عرض، همه اینا حقایق عالم عقل هستند، در سعی وجودی با وحدت عقل نهفتند، صفت وحدت تحقق دارند. اینطور نیست که بگیم مثلا این تقسیم عقل به جوهر و عرض و اینا به خارج منتهی میشه. تقسیمات عقل خالص غیر از تقسیمات جسمه، تقسیمات عقل همه در درون خود عقله. حالا این درون و برون در واقع چون عقل مجرده دیگه، درون و برون مجردی رو داریم میگیم، هیچ چیزی خارج از اون نیست، برخلاف چون محدودیت نداره، اما برخلاف اجسام که نه محدودیت دارن به خارجشون منتهی میشن. بعد وقت مولا صد اومده یه حدیثی رو آورده که بگه مثلا این حدیث اشاره به جامعیت مقام عقل و سعی وجودی عقل و این که مشتمل بر تمام اشیاء است. حدیث رو شاهد برای ادعای خودش آورده. حالا از کجای حدیث این در میاد دیگه با شما. و قال ایزن ولیست قسمت العقل مثل قسمت الجسم. تقسیمی که برای عقل میکنیم قسمت عقل البته همش در اعتباره، ولی قسمتش قسمت حقیقی است، چون اعتبارا عقل رو تقسیم بندی میکنید، اما اقسامش حقیقی هست، یعنی منافات هم با تجردش نداره. واقعا عقل جوهر داره، عرض داره، این تقسیمات رو برای عقل میکنیم، ولی همه اینا به نحو سعی وجودی در عقل وجود دارن، خارج عقل نیستن. تقسیم عقل مثل تقسیم جسم نیست. و ذالک ان قسمت الجسم به خط مستوین الی خارجه. بیان میکنه که چرا تقسیم عقل با تقسیم جسم تفاوت داره. برای اینکه تقسیم جسم مثلا به خطی که مستوی است، خط مستقیم، به خارج جسم منتهی میشه. مثلا وقتی شما جسم رو به طول و عرض و عمقش تقسیم میکنید، مثلا میگید این خط طولی جسم، این خط عرضی، این مثلا عمق، این منتهی میشه به خارج که دیگه جسم نیست. اما قسمت العقل یکون الی داخله. اما عقل وقتی تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، همه اینا حقایق عالم عقلن، داخل عقلن، خارج عقل نیستن. ای فی داخل الاشیاء، یعنی همه این کمالات در واقع در عقل هست که چیزی خارج از عقل نیست تا بگیم این خارج عقله، ولی خارج از جسم معنا داره، چون تمام کمالات در جسم جمع نشده، ولی تمام کمالات در عقل جمعه. لذا وقتی عقل رو تقسیم میکنید هر چی هست در درون عالم عقله، خارج عقل نیست. و ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال، حضرت فرمود الروحو ملک من الملائکه، روح ملکی از ملائکه است، لو 70,000 وجه، 70,000 صورت داره، و لکل وجه 70,000 لسان، برای هر صورتی هم 70,000 زبان است، و لکل لسان 70,000 لغت، برای هر زبانی هم 70,000 لغت است، که یسبح الله بتلک اللغات کلها، این روح با این 70,000 خلاصه صورت و 70,000 زبان و 70,000 لغت، که هر زبانی 70,000 لغت داره، خدا رو تسبیح میکنه. و یخلق من کل تسبیحت ملکان، خلق میشه از هر تسبیح ملکی، یعنی وقتی یه سبحان الله میگه یه ملک خلق میشه. روح اینه، روح یعنی هم عقل اول. یتیر من مع الملائکه الی یوم القیامه، که با این ملک با ملائکه دیگه پرواز میکنه تا روز قیامت. تا میگه سبحان الله یه ملک خلق میشه. 70,000 سبحان الله که گفت 70,000 ملک خلق میشه. تازه اینا مال یه زبانه، بعد زبان دوم، بعد زبان 70,000 زبان، تازه همه این 70,000 زبان مال یه صورته. خب این تا قیامت همینطور ملائکه خلق میشن، همه اینا در روح جمعه، یعنی روح جامعیت جمیع کمالات رو دارد، سعی وجودی دارد، مشتمل بر تمام اشیاء است. حالا این حدیث داریم که روح مشتمل بر تمام ملائکه است، ایشو تفسیر کرده به که مشتمل بر تمام اشیاء است. شاهد و ثانی دیگه بمونه انشاءالله بعد از تعطیلات. و السلام علیکم.